هم آیه شریفه معنای زیبایی رو پیدا میکنه. قل هل انبئکم بشر من ذلک، آیا من به شما خبر ندم به اون امری که خیلی زشت است از آنچه که شما دارید فکر میکنید؟ یعنی جایگاه بسیار پست و جایگاه خیلی زشتی رو در نزد پروردگار دارند و عقوبت سختی رو به دنبال دارند. این هم دیگه مقایسه با مسلمان ها نیست و چه بسا این معنا بهترم باشه که خداوند نمیخواهد بفرماید مقایسه کند بین یهود و مسلمانان، بلکه سخن در زشتی خود یهودیان هست. و اما نکته دیگر با توجه به این مقدمه که عرض کردم، اسم اشاره من ذلک، قل هل انبئکم بشر من ذلک، اون من ذلک اشاره داره به میتواند ذلک اون انتقام جویان باشه، یعنی این انتقامی که شما میگیرید به مراتب اون خود شما از اون کسانی که ازشون دارید انتقام میگیرید که مراد مسلمانان باشن به مراتب بدتره و در نتیجه در این صورت میشود تفصیل. ولی اگر نه خود این اعتقاد مراد باشه که دیگه ذلک به اعتقاد برمیگرده، پس میشود آیا من به شما خبر بدهم از اون اعتقاد بسیار زشت که اون چیست؟ اونی که شما رو به وادی ملعون بودن و مغضوب بودن تا ادامه آیه کشیده است. در پایان میفرماید اولئک شر مکانن و اضل عن سواء السبیل، اینها به لحاظ مکنت و جایگاه و مقام به مراتب از مسلمان ها بدتر و دورتر از راه صحیح و درستند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
بار دیگر همایشی میلیونی تو را فرا می‌خواند. هموطن
به پا، هموطن به پا، هموطن پاچ سر در ره وطن بازیم.
دشمنان در هر سالی از سالها نگاهشان به روز 22 بهمن است، میخوان ببینن که آیا حرکت مردم در جهت اسلام و انقلاب با همان قوت و قدرت هست یا نه.
اینک چه رزم کفر و دین به پاست، پیروزی با وعده خداست، بر رهبر و ارتش زمان درود، چشم جهان سوی انقلاب ما.
مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.
ما خروشنده چون دریاییم، تندر آسمان پیماییم، تابناک از تلاوت خورشید، با حماسه ای دگر می‌آییم،
چون دریایی شکوهمند می‌پیوندیم، در موج موج وحدت با نمایش حماسی 22 بهمن.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور، در پناه نام قرآن و از آیت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان.
وعده دیدار، خیابان آزادی، نبش خیابان شهیدان منا، رودکی شمالی سابق، ساعت 9 صبح.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا
تا میدان ایران عزیز ما.
الله 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 لا اله الا الله لا
حضور
حضور
الله 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 لا اله الا الله
حضوری از جنس حماسه حضوری از جنس اقتدار بار دیگر میدان ایمان و عمل در انتظار قدم‌های ما. رادیو قرآن برگزار می‌کند جشن بزرگ انقلاب. خیابان آزادی، نبش خیابان شهیدان منا، رودکی شمالی سابق.
همه می آییم،
همه می آییم
برای قرآن،
برای قرآن، برای ایران،
برای وطن،
برای وطن.
جشن بزرگ انقلاب، خیابان آزادی، نبش خیابان شهیدان منا، رودکی شمالی سابق، راهپیمایی 22 بهمن 1402.
ایران ای مرز پرگوهر، ای خاک افسر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
حکایت یک انتخاب.
13 دی ماه 1386 بود که دانشجویان به دیدار رهبر معظم انقلاب در یزد رفتند. در حین سخنرانی ایشان به خاطره ای از دوران جوانیشان اشاره کردند و این طور آغاز نمودند که سالهای پیش از پیروزی انقلاب بود که بر حسب تصادف در منزل یکی از دوستان در مشهد یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی را دیدیم و ساعتی با او همنشین شدیم. بنده شروع کردم انتقاد از دستگاه. او نماینده مجلس شاه بود و سخنان ما به مزاقش خوش نیامد، لذا بنا کرد با ما مجادله کردن. از جمله حرفهایی که من به او زدم این بود که آقا مملکت را راکت نگه داشته اید، همه اش واردات، همه اش واردات، همه اش مصنوعات دیگران، پس خود ما چرا کاری نمی کنیم؟ جوابی که او داد جالب است. گفت آقا بهتر، بهتر. اروپایی ها مثل نوکر برای ما کار کنند و ما از نتیجه کارکردان ها استفاده کنیم. ببینید چطور یک زهر را گاهی تا اعماق جان آحاد یک ملت و نخبگانش نفوذ می دهند. انتخاب درست یعنی حمایت از چرخ دنده های اقتصادی یک کشور که موتور محرکه آن تولید است.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز. برنامه در مکتب وحی را میشنوید از رادیو قرآن با سخنان تفسیری حضرت آیت الله مکارم شیرازی. با ما همراه باشید.
انت الحلیم العلیم بالسر و الظاهر عالم و حاکم و غافر زلت الانسان.
عزیزان همراه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز در ادامه تفسیر آیه 265 سوره مبارکه بقره از مثالهای خداوند در قرآن کریم به آداب انفاق اشاره می کنند. اولین ادب انفاق انتخاب بهترین چیز برای انفاق کردن است. برای رسیدن به مقام والای بر و نیکوکاری باید از آنچه دوست دارید یعنی مما تحبون انفاق کنید، زیرا چیزی را که به دست خدا می دهید باید ارزشمند باشد. دومین ادب انفاق این است که با نهایت ادب و احترام و حفظ آبرو و شخصیت فردی که به او کمک می کنید انفاق کنید و با ایمان کامل. سوم این که وقتی تصمیم گرفتید انفاق کنید تعجیل کنید، زیرا شیطان هنگام انفاق وعده فقر می دهد و برای اینکه وسوسه های شیطان مؤثر نشود وقتی تصمیم به انفاق گرفتید عجله کنید، چنانکه خداوند در آیه 268 سوره مبارکه بقره می فرماید شیطان شما را وعده فقر می دهد و به فحشا و منکرات دعوت می کند و خداوند به شما هم مغفرت و آمرزش الهی وعده می دهد و هم فضل و برتری. به عبارت دیگر تعجیل در صدقات یکی از آداب صدقه دادن است. چهارمین ادب انفاق این است که تا می توانید مخفیانه و پنهانی صدقه بدهید مگر در شرایطی که ایجاب می کند آشکارا انجام شود، چنان که خداوند در آیه 271 سوره مبارکه بقره به این امر اشاره فرموده است. و پنجم مقدم داشتن انفاق آبرومندانی است که اظهار فقر نمی کنند و ناآگاهان فکر می کنند از اغنیا هستند، لذا کمک کردن به این افراد بهتر است. اکنون توجه شما را جلب می کنیم به سخنان تفسیری حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بیان آداب انفاق در قرآن و روایات.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم که مثل جنت به ربله اصابها وابلون فآتت اکلها ضعفین فلم یصبها وابلون فطل و الله بما تعملون بصیر. موضوع بحث تفسیر ما هشتمین مثال از امثال القرآن بود. بحث این آیه به این مثال هشتم این مقدار از آداب انفاق رو من مایلم خدمتتون عرض کنم به طوری که از آیات و روایات استفاده میشه. یکی از آداب انفاق، اولین موضوع از موضوعات مربوط به آداب انفاق مسئله انفاق مما تحبونه که یه روز بهش اشاره کردیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و اون مقام والای نیکوکاری نمیرسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. عرض کردم در احادیث آمده حداقل لباس کهنت رو بده، غذای اضافی رو بده، ولی اینها انفاقهای سطح پایینی. برای رسیدن به مقام والای بر نیکوکاری باید مما تحبون از آنچه دوست می‌دارید انفاق کنید. در حالات بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشتن در شب عروسی که می‌بردنش به خانه علی ابن ابی طالب، سائلی بر سر راهش آمد، پیراهن شب عروسی شده او داد پیراهن کهنه پوشید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در تمام تاریخ بشریت از روز اول تا روز آخری همچین مصداقی پیدا نخواهید کرد که دختری شب عروسی لباس عروسیشو بفروشه بده به سائله و خودش لباس کهنه بپوشه. علی علیه السلام اون انگشتر گران قیمتی که به عنوان هدیه یا غنایم جنگی خدمتش داده بودن به سائل داد. مما تحبون، اونی که دوست داری در راه خدا بده. علی علیه السلام در حالاتشون نوشتن وقتی که میخواست لباس تهیه کنه دو لباس تهیه میکند، حالا کرباس هرچی بوده و میذاش جلو قنبر، میگفت خوبتری شد تو انتخاب کن، هر کدامش بهتر است اون رو تو انتخاب کن، اونی که باقی مون مال من. این از آداب انفاقه. انفاق کننده داره به دست خدا میده، چیزی که به دست خدا میده باید ارزشمند باشه. یه حدیث من در وسائل جلد ششم دیدم، این حدیث یه حدیث بسیار جالبی هست، صفحه 303 جلد ششم وسائل، از امام صادق علیه السلام فرمود ما من شیء الا وکل بهی ملک. تمام اعمال صالح یه فرشته‌ای موکله میبره این رو به آسمان‌ها. نماز به وسیله فرشتگان، روزه به وسیله فرشتگان، جهاد به وسیله فرشتگان، همه اعمال صالح به وسیله فرشتگان به آسمان‌ها و به مقام قرب خدا برده می‌شوند. الا صدقه، مگر صدقه و بخشش در راه خدا. فإنها تقع فی ید الله تعالی. صدقه مستقیما به دست خدا میاد. حالا دست معلوم این عضو جسمانی نیست، دست به معنی مقام قدرت خداونده، مقام رحمت خداونده. هرچیه بقیه اعمال و فرشتگان میبرن به درگاه خدا جز صدقه که هیچ واسطه ای نمیشه. وقتی من میخوام یه چیزی این چنین تقدیمی محضر خدا کنم، باید هرچی بی ارزش و فاسد و تباه و خراب شده اونو تقدیم کنم. این شایسته است کسی این کار رو بکنه. بنابراین اولین آداب انتخاب بهترینه، و اما دومین آداب همان است که با نهایت ادب، احترام، حفظ آبرو و شخصیت با نهایت این معانی باشه. همونطوری که در حالات معصومین علیهم السلام نوشتن که چگونه اینها وقتی میخواستن چیزی به سائل بدهن، به مستحق بدهن، رعایت ادب و احترام می کردن. قرآن مجید به ما یاد داده قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذی. به زبان ساده خودمونی اگر سائلی تقاضا کننده ای آمد پیش شما، بگی معذرت میخوام، شرمنده ام، خیلی ببخشید، خیلی شرمنده ام، با احترام اونو رد کنی، بهتر از این است که یه بسته اسکناس بهش بدی بگی بردار دیگه اینجا پیدا نشه. اون اولی از دومی بهتره. قول معروفه، مغفرت و آمرزشه، خیر من صدقت یتبعها اذی. باید خیلی مؤدبانه باش. یه روز یه حدیثی اشاره کردم، حدیثشو نخوندم، با این است که امام علی ابن حسین در حالاتش نوشتم، اینم در همون جلد ششم وسائل در همون صفحه 303 است، در حالات ایشون نوشتن اذا اعت السائل قبل ید السائل. وقتی چیزی به فقیر میداد دست فقیر رو میگیره میبوسید. امام دست فقیر رو میبوسه. قبل ید السائل فقیل له لما تفعل ذلك یا ابن رسول الله، چرا دست سائل رو میبوسی؟ قال لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد، برای اینکه این صدقه ای که میدم قبل از آنی که در دست این بنده بیفتد در دست خدا، از دست خدا به دست این سائل میاد، من دست سائل رو میبوسم. چقدر فرق است بین یه همچنین صدقه و انفاق فی سبیل الله و بین اون برنامه هایی که دارن بعضی ها خیلی نامؤدبانه، خیلی تحقیر آمیز، به صورت زشت، به صورت زننده دل فقیر رو میشکنن، آبروش رو میبرن. به هر حال این دومین چیزیست که از آدابه. سوم تعجیل در امر صدقه. انسان وقتی میخواد صدقه بدهد باید خیلی فکرش نکنه. چرا؟ برای اینکه قرآن مجید میگه الشیطانو یعدکم الفقر. وقتی میخوایی چیزی در راه خدا بدی شیطان میاد وسوست میکنه، میگه نده، تأمین آینده بکن، برای فرزندان بگذار، فردا اینا فقیر میشن، آخر عمر پس انداز کن، پیر و ناتوان میشی، بیمار رو درمونده میشی، برای خودت بذار. از شیطان یعدو کمالی فقر و یعمال کن بالفحشا، شیطان شما رو وعده فقر میده و شما رو به فحشا و منکرات دعوت میکنه. و الله یعدو کن مغفرتا منه و فضلا، خداوند به شما هم مغفرت و آمرزش رو وعده میده، هم فضل برتری، یعنی اضافه بهت میدن. این که در میان عوام معروف میگن انسان وقتی میخواد صدقه بده دست تو جیبش میکنه یه چیزی در بیاره، زودی دستش رو بیرون بیاره، شیطان میکشه نمیذاره دستش بیرون بیاد، اشاره به همینه. وقتی به دلت افتاد کمکی کنی، کمک کن، معطل نشو. جالب این است که در تمام قرآن کلمه فقر فقط تو همین آیه است که آیه 268 سوره بقره است. از شیطان یعدکم الفقر. سایر ترکیبات فقر در قرآن مجید داره، مکرره، اما کلمه فقر فقط یه باره و این هم منصوب به شیطانه. از شیطان یعدکم الفقر. خداوند دارای رحمته، دارای کرمه، دارای جودی، دارای سخاوته، خدا به تو میدهد. نگو آیندم رو کی تأمین میکنه؟ مگر اون وقتی که بچه ناتوانی بودی، اصلا نمیتوانستی گامی برداری برای تحصیل روزی، کی به تو روزی داد؟ اون وقتی که در ظلمات سلاس شکم مادر بودی، هیچ کس دسترسی به تو نداشت، حتی مادر دلسوز و مهربان، کی تو را تغذیه کرد و سیراب کرد؟ در پیری و ناتوانی هم خود او هست، برای فرزندانت هم او هست. یکی از بزرگان میگم من برای فرزندانم کاری نمی کنم. چرا؟ برای اینکه اگر دوست خدا باشد، خدا دوستشو تنها نمیذاره. اگر دشمن خدا هست، من چرا به دشمن خدا کمک کنم؟ شیطان یعدکم الفقر. برای اینکه وسوسه های شیطان مؤثر نشود، تصمیم بر انفاق که گرفتی عجله کن. تعجیل در صدقات یکی از آداب صدقات. و اما چهارم این است که صدقه را آشکار بدیم یا پنهان. از آیات و شاید از روایات هم استفاده میشه اساس صدقات پنهانی، گاهی به عنوان ثانوی جنبه آشکار پیدا میکنه. بنابراین تا میتوانی مخفیانه، پنهانی، بدون این که دیگری خبر بشه. مطابق حدیث این دستت از اون دستت با خبر نشه، اگر به این دست صدقه میدی اون دست با خبر نشه. برای این که آبروی طرف محفوظ بمانه، نیت تو هم خالص باشه. بله، گاهی عناوین ثانویه ایجاب میکند که من آشکارا صدقه در راه خدا بدم. شخصیست آمده است و در اینجا کمکی میخواهد و مشکل او به کمک من تنهایی حل نمیشه، باید 10 نفر 20 نفر 30 نفر کمک کنن مشکلش حل بشه. من برای تشویق دیگران میگم 10,000 تومان اول من میدم برای معالجه این بیمار. برای چی؟ برای اینکه دومی و سومی دیگران هم بگن این آقا داده، ما هم بدهیم، تشویق بشن. گاهی جنبه تشویق داره، گاهی برای اینکه مسلمانان و مؤمنان متهم نشوند که از حال دیگر بی خبرند، باید آشکارا بدن. گاهی باعث تعظیم شعائر اسلام، اینا عناوین ثانویه است، اساس پنهان دادنه. من این آیه رو میخونم، ببینید از این آیه خوب استفاده میشه که اصل اولی پنهان بودن صدقه است. ان تبد الصدقات فن اماهی، اگر آشکارا صدقاتو بدید خوبه، و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، خیر افعال تفضیله. یعنی اگر مخفی کنید صدقات و انفاقاتونو و به فقرا بدید، برای شما بهتر از این است که آشکار کنید. و یکفر عنکم من سیئاتکم، صدقه پنهانی تأثیر عمیقی در آمرزش گناهان داره. اگر میخواهی گناهانت آمرزیده شود، عملت خالص‌تر باشد، صدقه پنهانی. بعضی اوقات عوامل ایجاب میکند که انسان اظهار بداره آشکارا، اون وقت آشکارا برنامه تو انجام بده. و اما پنجمین و آخرین نکته‌ای که من میخوام در اینجا عرض کنم، این از قرآن مجید اهمیت زیادی میدهد برای نیازمندانی که آبرومندن، حتی حاضر نیستن حاجتشون رو بگن، باید بیافهشون خوند که اینها نیازمندن. چه تعبیر جالبی قرآن داره، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، فقیره اما به قدری دارای عفت نفس و مناعت نفسه که آدم بی خبر خیال میکنه اینا ثروتمندن و به قول معروف با سیلی صورت خودشو سرخ نگه داشته. لا یسالون الناس الحافا، از کسی سوال نمی کنن، ولی چهرهشو نگاه کنی، دقیق بشی، آگاه باشی، روانشناس باشی، میفهمی خیلی بیچاره است. اینها رو در مقام انفاق باید بر دیگران مقدم داشت. مقدم داشتن انفاق بر آبرومندانی که اظهار فقر نمی کنند و ناآگاهان قیافشون رو میبینند خیال میکنند اینا اغنیا هستند، بدون شک کمک به اینها از دیگران بهتره. عرض نمی کنم دیگران رو محروم کن، سائل اگر در خانت آمد محروم کن، نه محروم نکن، اما بیشترین کمک ها باید متوجه افراد آبرومندی باشد که با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می دارن.
همراهان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان آداب انفاق شنیدید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
اتبع ما اوحی ایلیک من ربک،
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله رب،
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
درود بر عالی جناب پرم ها.
سپاسگزارم.
یا
جناب هورم هوب چرا خود را به زحمت انداخت؟
دستور جناب پوتیفار بود. باید شخص